سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. گروه بین المللی بحران میگوید که وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کشت کوکنار بیشترین آسیب اقتصادی را به دهقان فقیر به ویژه زنان رسانده است. وزیر دفاع استرالیا میگوید که مدال‌های افسران ارشد اردوی این کشور که در جنایت جنگی در افغانستان دخیل بودند پس گرفته می شود. و امسال حدود 41 میلیون آمریکایی دارای سن 18 تا 27 سال به پای صندوق‌های رای می روند. بررسی نقش رای دهندگان جوان در تعیین رئیس جمهور آینده آمریکا. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 12 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، امروز پنجشنبه گفت که مدال‌های نظامی گروهی از افسران بازنشسته جنگ را به دلیل اتهاماتی که افراد تحت فرمان آنها مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شدند پس می‌گیرد. یک تحقیق 4 ساله به رهبری تورن جنرال پال بریتن در سال 2020 دریافت که اطلاعات موثقی درباره قتل غیر قانونی 39 نفر توسط 25 عسکر استرالیایی وجود دارد. این کشتار به عنوان بخشی از فرمان مجبور کردن سربازان جوان و فرمان برداری از افسران بلند رتبهشان صورت گرفته است که طی آن سربازان پایین رتبه برای آماده شدن برای نبرد خونین مجبور می شدند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند. نهاد پژوهشی بروکینز در شهر واشنگتن دی سی دیروز در یک نشست آنلاین با مناسبت 23 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بررسی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی افغانستان در حاکمیت دوباره طالبان را با کارشناسان آمریکایی و افغان به تحلیل گرفت. تحلیلگران یک سری از مسائل از جمله نگرانی‌ها از حضور و فعالیت گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان، بحران بشری و قوانین محدودکننده طالبان بر زنان و دختران به بحث و بررسی گرفتند. همکارم فرخنده پیمانی نشست را دنبال کرده و نظریات برخی از تحلیلگران در گزارش جا داده که با هم بشنویم.
دکتر تریشا بیکن، استاد در دانشگاه آمریکایی و تحلیلگر از وقع مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید که جای تاسف است که پس از گذشت 23 سال از حملات 11 سپتامبر جهان بار دیگر با تهدید تروریسم از افغانستان مواجه است.
And unfortunately on this 23rd anniversary
وضعیت در افغانستان امروز از برخی جهات مشابه به گذشته است. رژیم طالبان تعداد از سازمان‌های جنگجوی خارجی را پناه دادند و باور دارند که یا وعده می‌دهند یا می‌توانند آنها را نظارت، مدیریت و کنترل کنند. اما این بار تفاوت اساسی است که یک گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خراسان نیز وجود دارد که هدفش نه تنها حمله در داخل افغانستان از جمله حمله بر خود طالبان است، بلکه به طور گسترده‌تر در منطقه و فراتر از آن به شمول غرب نیز حملات را برنامه‌ریزی می‌کند و این واقعا هسته اصلی تهدید است که امروز از افغانستان نشأت می‌گیرد.
با باور خانم بیکن، با آنکه طالبان مکررن اطمینان می‌دهند که در برابر گروه‌های دهشت‌افکن و تروریست بمانند شاخه خراسان داعش القاعده مبارزه کرده و حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کردند ولی در عمل ناکام بودند. از سوی دیگر رونالد نیومن، رئیس آکادمی دیپلماسی آمریکا و سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان که یکی از سخنوران این نشست بود، در مورد پالیسی آمریکا در افغانستان گفت که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان تقریبا هیچ نفوذی در آن کشور ندارد.
Nobody believes the Taliban government can be or any government can really be.
هیچ کس باور ندارد که حکومت طالبان یا هر حکومت دیگری می تواند در افغانستان بدون فراگیرتر شدن با ثبات باشد. برخی این مفهوم را به دموکراسی ترجمه می کنند که ممکن راهکار ثبات و شمولیت در افغانستان باشد یا نباشد. البته ثبات می تواند از طریق تمرکز بر بهبود زندگی زنان، ارائه کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاید که اینها همه اهداف خوبه برای ثبات هستند.
تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوریت، باور دارد که پالیسی های سختگیرانه حکومت طالبان به نام دین، به ویژه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر آنان، روایتی از رهبر آنان است. آقای آسی از عدم اتفاق نظر و مخالفت ها میان رهبران طالبان با ذکر نام آنها صحبت کرد.
In an emirate that prides itself in unity, in discipline,
در داخل اماراتی که طالبان به وحدت و انضباط خود افتخار میکنند، آشوب و مخالفت های زیادی وجود دارد، اما موفقیت طالبان در این بوده که آن را پنهان نگه میدارند. به همین دلیل است که طالبان محدودیت های زیادی را بر رسانه ها و گزارش دهی در افغانستان اعمال کردند.
گفتگوها در مورد عدم تغییر طالبان و افزایش نگرانی ها از حمل کرده این گروه در افغانستان و تهدیدات گروه های تروریستی در این نشست در حالی صورت می گیرد که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های بیشماری را بر زنان وضع کرده، فقر و بیکاری در همه نقاط افغانستان بیداد می کند. نگرانی ها در مورد حضور گروه های دهشت افغان افزایش یافته است و تا اکنون هیچ کشوری از جهان حکومت این گروه را بر رسمیت نشناخته است. طالبان در برابر واکنش ها و انتقادات جهانی از خود دفاع کرده و حکومتشان را اسلامی و نتیجه جهاد و مبارزه 20 ساله‌شان بر ضد نیروهای آمریکایی و ناتو می‌دانند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
گروه بین‌المللی بحران می‌گوید که وضع ممنوعی از سوی طالبان بر کشت کوکنار بیشترین آسیب اقتصادی را به دهاقین فقیر به ویژه زنان رسانده است. یافته‌های این گروه نشان می‌دهد که ممنوعیت طالبان کشت خشخاش را به شدت کاهش داده، اما سران باندهای جنایت پیشه و زمینداران بزرگ رشد کردند و از مزایای افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها با فروش انبارهای مواد مخدر سود می‌برند.
گروه بین المللی بحران با نشر یک گزارش میگوید که مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر کشت خشخاش را به شدت کاهش داده و اقتصاد مبتنی بر کشت و کاروبار مواد مخدر در افغانستان را متحول کرده است. ولی این گزارش میافزاید که اجراءات طالبان بر معیشت میلیون ها نفر به خصوص کارگران فقیر و زنان روستایی تاثیر میگذارد. در این گزارش آمده است که شوک اقتصادی با ظرفیت محدود طالبان برای ارائه گزینه‌های بدیل به دهاقین و کارگران روستایی تشدید یافته است. بر اساس این گزارش، بسیاری از دهاقین به کشت گندم یا پنبه رو آورده اند، اما برای تأمین مخارج زندگی خود دست و پا می زنند.
خوب این مواد مخدر افغانستان یک تجارت بسیار بزرگ و کلان بود. که او سهم دهقانای ما در حدود 1700 تا 2300 میلیون دلار بود سالانه. البته این اقتصاد رسمی ما داخل نبود و به صورت نامحسوس و نانوشته شده وجود داشت. باز ترافیک و انتقال و قاچاق از این هم باز برای کسایی که کار انجام میدادن برای از با یک اندازه سود داشت و هم بیش از اندازه پولی بود که به دهقانا دادن.
در گزارش گروه بین المللی بحران همچنان آمده است که با وجود کاهش در کشت، مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازارهای جهانی سرازیر می شود. زیرا بر اساس این گزارش، دلالان به فروش ذخایر ادامه می دهند و برخی از دهاقین در برابر ممنوعیت مقاومت می کنند. قبل از این دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته بود که هیچ اقدامی علیه انبارهای موجود تریاک دهقانان زمیندار و تاجران صورت نگرفته است. ولی به گفته طالبان ذخایر مواد مخدر در افغانستان به گونه کامل نابود شده است و این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
به تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و دوسیه نسبتیشان محول نهادهای عدلی و قضایی شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است و کوردینات صحات متذکره نیز گرفته شده است.
گزارش گروه بین المللی بحران می افزاید که برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که تاثیر اقتصادی ممنوعیت بر کشت خشخاش طالبان را وادار خواهد کرد تا از سیاست اتخاذ شده عقب نشینی کنند.
زیاد شو مقاومت ها در مقابل از یا صورت بگیره و مردم تن نتن به تصامیم از یا اینا به خاطر دوام حکومت خود مجبور هستند کوتاهی.
به گفته کارشناسان، با در نظر داشت فواید تریاک در صنایع دواسازی در جهان، تریاک افغانستان می تواند که به عنوان کشت مجاز و تحت نظر سازمان ملل متحد با کشورهای جهان قرارداد شود.
امروز دومین روز نشست حدود 130 زن و دختر افغان است که در تیرنا پایتخت آلبانیا برگزار شده است. رینا امری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست سه روزه اشتراک کرده است. امری پیش از سفر به آلبانیا و روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشت خواستار او از جهان این است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان به رفتار تبعیض‌آمیز خود و زنان پایان ندهند عادی نسازد. مسعوده کوهستانی یکی از زنان معترض و اشتراک کننده این نشست است که ایشان را به برنامه با خود داریم. خیلی ممنون که در بسیار فرصت کم وقت گذاشتین خانم کوهستانی. در جریان صحبت‌های خانم امیری ما شاهد اعتراض شما و شماری از دیگر از زنان بودیم که در افغانستان در بند طالبان بودند و در اعتراضات علیه طالبان هم در سال‌های گذشته نقش پررنگی داشتند. می‌خوایم دلیل این اعتراض را از شما بشنویم.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سلامت باشین از اینکه برای ما وقت دادین. دلیل اعتراضات ما این بود که چون ما در تمام جلسات و بیانهای نظامی داشته باشن و گونه حرف از قامار و یا هست حرف از مذاکره می داشته باشن و اعتراض ما بود که ما هیچ با مطالبه با کردستان طالب نداریم. خواست ما از جهان است، چون جهان ما مردم افغانستان و خصوص زنان را به می بیتر نوشتی ترام باشن که هر روز همه شاید بیشتر محدودیت های غیر انسانی طالبان در افغانستان است.
خانم کوهستانی، اگر واقع بینانه به این موضوع ببینیم، یک طرف این معادله که فعلا در افغانستان هست طالبان هستند، اگر شما خواستار مذاکره نیستین، فکر میکنین چه راه حل واقع بینانه برای حل مشکل زنان افغانستان وجود داره؟ پس
ببینیم طالبان کسایی هستن که اونا خاطبین مردم افغانستان هستن در 20 سال جمهوریت و پیش از او، و اونا کسایی بودن که انفجار سیستماتیک خود را در محلات مشخص شده کلینیک خود مناطق انجام می دادن و مردم به قتل می رسانند. و امروز هم همه شاهد از این هستیم که تمام زندان های طالبان از کدام مردم پر است و طلای بزرگ از اونا زنا هست و چیزی را که اونا توشیم می کنند یا قانون گذاری می کنند تمامشان آگنده از اون ذهنیت های قبیلوی شان است که به بهانه اسلام را تطبیق می کنند، بالای مردم تحمیل می کنند با زور و جهالت
برسیدن. اگر دوباره
ما از جهان می کنیم که چیزی است که در قدر اسلام هیچ گاه چیزی وجود نداشتند و اونا با اونمون دیدگاه مشخصی که دارن را می خواهند که بقبولانند و بارها در تمام نشست ها در تمام مذاکراتی که اونا داشتن با جهان گفتن که اینمی فرهنگ ما هست و اینمی باید هست.
اگر برگردیم خانم کوهستانی به موضوع خانم امیری، خانم امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر برای دادخواهی حقوق زنان افغان هست. دایی خانم امیری با دایی شما که در این سه سال هم تلاشای شما را و گروهی از زنانی که در خارج از افغانستان هم هستند می‌بینیم، چه تفاوتی داره؟
خب برای ما خط سرخ ما مشخص است. در قدم نخست شناسایی و رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی است که چون او یک جرم بشری در سطح جهان است که نه تنها که در افغانستان ای تجربه شده، در افریقا هم ای تجربه شده و زمانی که جرم شناسی میشه و اینا به پای محکمه کشانیده میشه، هدف ما این است که چون اینا یک گروه تروریستی است و نیاز با مذاکره و یا مطالبه با اینا نیست، جهان باید سطح خود را روشن بکنه و متاسفانه همه ما میبینیم که روز به روز این جهان و یا کشورهایی که حامی حقوق بشر بودن امروز درب سفارت ها را هم میبندن به دلیل از اینکه اینا گویا از اینمی تروریست ها حراس دارن و یا کدام هدف دیگه شاید داشته.
خانم کوهستانی بسیار کوتاه میخوایم پرسش آخر از شما بشنوم. شماری از منتقدین این دو دستگی را در جنبش های دادخواهی زنان یک نقطه ضعف در مسیر تغییر وضعیت زنان در داخل افغانستان میخواین. میخوایم نظر شما را در این رابطه بفهمیم.
ببینیم امی روز اولی که نشست دایر شد هیچگاه تفاوت بین نظر زنان معترض داخل افغانستان و بیرون از افغانستان وجود ندارد. اونا هم شعار میتن که ما طالبان را نمیشناسیم، به رسمیت نمیشناسیم، مطالبه نداریم، جهان باید به سرنوشت ما درستتر به طور انسانی بسنجد و ما هم مطالبه ما همی است.
سپاس فراوان.
با الفاظ را انتخاب داشته باشه.
خیلی ممنون از خانم مسعوده کوهستانی که از پایتخت آلبانیا در برنامه با ما وصل شدن. ممنون از شما. کار عملی پروژه خط لوله گاز تاپی روز چهارشنبه 11 سپتامبر توسط مقام‌های ارشد ترکمنستان و حکومت طالبان افتتاح شد. مجموع هزینه این پروژه 7.6 میلیارد دلار برآورد شده است که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است و این کشور در پروژه 85% و افغانستان و پاکستان و هند هر کدام 5% سهم دارند. برای بحث بیشتر محترم قیس محمدی، تحلیلگر امور اقتصادی و استاد پیشین دانشگاه از آلمان در برنامه با خود داریم. آقای محمدی بسیار خوش آمدید. پروژه تاپی با تاریخ 4 اوت سال 1396 توسط محمد اشرفانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مقام‌های ارشد ترکمنستان و هند و پاکستان افتتاح شد، اما به دلیل نبود امنیت تکمیل نشد. فکر میکنین این بار چه تفاوتی در بخش انکشاف این پروژه را ما شاهد خواهیم بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروژه تاپی یکی از پروژه هایی است که چندین ده همیشه بالای زی بحث و گفتگو روان است. در دهه 90 قرن گذشته هم بالای زی گفتگو صورت گرفت و قبلا پروژه صرف به نام تاپ بود، بعدا هندوستان هم دیگه علاوه شد. چندین مرتبه در افغانستان به دلایل وضعیت ناامنی، چندین مرتبه در پاکستان به اثر مشکلات قومی این پروژه به تعویق افتیده، از کار افتیده و نتانسته که موفق شد. آخرین باری که در افغانستان پروژه به تعویق افتید و روی زوکار صورت نگرفت، دلیلش ناامنی ها و چالش های موجوده در افغانستان و پاکستان بود. اگرچه طالبان در زمانش سالای 2018-19 اعلان کردن که اینا از تطبیق از این پروژه حمایت میکنن، ولی حکومت افغانستان نتانست که اطمینان از این را حاصل بکنه که پروژه به اکمال خاط رسید. در گرفتن فن، در گرفتن زمین و امثال هم مسائل مشکلات به وجود آمد و به این خاطر دو وقت هم تطبیق پروژه به تکمیل نرسید. به می شکل چالش هایی که در پاکستان وجود داشت همچنان مشکلات تطبیق پروژه را بیشتر می ساخت. امروز در افغانستان از یک طرف طالبا در رأس حکومت هستند و اینا خودشان می خواهند که پروژه را تطبیق بکنند و یکی از چالش های عمده که قبلا از اون نگرانی وجود داشت که گویا شاید باعث ناامنی و باعث تخریب پروژه شود، او چالش ها مرفوع شده. به این خاطر افغانستان میتونه که فعالانه این پروژه را به اکمال برسانه.
بله.
اما چالشی که در پاکستان وجود داره هنوز هم پابرجاست، هنوز هم این پایپلاین باید از مناطق عبور بکنه که دوج مردمش به همراه حکومت همسان و همزبان در تطبیق از این رقم پروژه ها نیستند.
آیا فکر میکنم جناب آقای محمدی به خاطری که بحث بسیار تخنیکی میشه اگر این قسم با جزئیات پیش بره، ما فکر میکنین از نظر فنی و تخنیکی، شما اشاره به موضوع پاکستان داشتین، من منظورم بیشتر در داخل افغانستان است، آیا فکر میکنین از منظر فنی و تخنیکی طالبان توانمندی مدیریت این پروژه را با محدودیت های بین المللی که وجود داره، موضوع عدم مشروعیت طالبان در حال حاضر دارن یا خیر؟
ببینین، من فکر نکنم که ما بتانیم این پروژه را از طریق معیارهای جهانی که دو جبر از اون نیاز استه در افغانستان تطبیق بکنیم. مثلا کمپانی های بین المللی که به خاطر تطبیق از این پروژه، به خاطر ایجاد پایپلاین ها، به خاطر سرویوا و امثال هم استخدام شود، مستقیما امکان نداره، به دلیل از اینکه افغانستان هم زیر تعزیرات مالی قرار داره و هم تعزیرات اقتصادی وجود داره. اما یک تعدادی از کشورهای منطقه تجربه کافی در این عرصه دارن و من فکر میکنم که تعهد بر این صورت گرفته که این پروژه نه از طریق شرکای بین المللی و خصوصا شرکای غربی به پیش برده شود، بلکه بیشتر توجه و تمرکز بالای شرکت های با تجربه منطقوی صورت میگیره که امکان زیاد داره.
و پرسش ما بسیار سرمی موضوع است، فکر میکنین تا چه حد طالبان در بخش کسب سرمایه گذاری در پروژه بزرگ مثل تاپی میتونن موفق باشن؟ اگر در 30 ثانیه پاسخ بدهین ممنون میشه. بفرمایید.
من فکر میکنم یک قسمت اعظم از مصارف پروژه توسط کشور ترکمنستان به خاطر ازی پرداخته میشه که اونا فروشنده اصلی گاز هستن، بعد از او افغانستان، پاکستان و هندوستان سهمای کوچک خود دارن. کنسرسیومی که قبلا بین ازی کشورها ساخته شده بود، حق مربوط به افغانستان را بانک جهانی تعهد کرده بود که پرداخت میکنه، ولی انوز او تعهد پابرجا نیست با تغییرات سیاسی که آمده. به خاطر نیاز است که طالبان منابع دیگر را به خاطر تمویل از این پروژه بپالند.
سپاس فراوان از محترم قیس محمدی، تحلیلگر امور اقتصادی که در برنامه وقت گذاشتن. ممنون از شما.
همچنان سلامت باشید.
اخبار و گزارش‌های مرتبط با جهان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در مصاحبه روز چهارشنبه با خبرگزاری رویترز گفت عدم پاسخگویی در قبال قتل کارکنان سازمان ملل متحد و امدادگران بشردوستانه در باریکه غزه و گفته وی کاملا غیر قابل قبول است. از سوی دیگر گوترش همچنین گفت که ایجاد یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بهترین راه حل برای هایتی نخواهد بود، جایی که باندهای مسلح بخش وسیعی از مرکز این کشور را تصرف کرده و به مناطق اطراف گسترش یافتند. این وضعیت سبب بحران انسانی با آوارگی گسترده، خشونت جنسی و گرسنگی گسترده در هایتی شده است. انقره روز پنجشنبه اعلام کرد ترکیه تحقیقاتی را درباره قتل یک فعال آمریکایی ترک‌تبار که گمان می‌رود توسط تیراندازی نظامیان اسرائیلی در کرانه اشغالی غربی رود اردن کشته شده است آغاز کرده و صدور حکم بازداشت بین‌المللی را درخواست خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که جسد آیسنور ازگی ایگی 26 ساله روز جمعه وارد ترکیه خواهد شد. اسرائیل مسئولیت قتل ایگلی را که جمعه گذشته در جریان شرکت در تظاهرات علیه گسترش شهرک‌سازی یهودیان در کرانه باختری کشته شد به عهده گرفته است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه وارد پولند شد و با رادوسلا سیکورسکی، وزیر امور خارجه پولند، دیدار کرد تا در مورد حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه و تعمیق همکاری دفاعی ایالات متحده با وارسا گفتگو کند. دیپلمات ارشد واشنگتن پس از سفر روز چهارشنبه به کیف و شنیدن درخواست‌های مقامات اوکراینی برای اجازه شلیک میزایل‌های غربی به عمق خاک روسیه به کشور پولند متحد ناتو سفر کرد. تنها امسال در امریکا حدود 8 میلیون نفر 18 ساله و واجد شرایط رای‌دهی می شوند. قرار است حدود 41 میلیون جوانان زیر سن 27 سال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رای بدهند. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را همکارم به توجه می رساند.
میلیون امریکایی بین سنین 18 و 27 سال واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات ماه نوامبر هستند. تحلیلگران میگویند که آنها ممکن به خاطر متنوع بودنشان در انتخابات رئیس جمهوری تفاوت را ایجاد کنند.
نسل جوانتر در مقایسه با افراد مسن‌تر از آنها از نظر نژادی بیشتر متنوع است. تقریبا نصفی از جوانان زیر سن 27 سال جوانان غیر سفید پوست هستند. یک در پنج آنها جوانان همجنسگرا هستند. ما درباره یک نسل متنوع صحبت میکنیم، نه فقط از نگاه هویت آنها، بلکه از نظر سابقه و تجربیات و نظریات آنها.
حدود نصف افرادی که 18 ساله و واجد شرایط رای‌دهی میشوند جوانان غیر سفید پوست هستند و از لحاظ تاریخی افراد جوانتر در مقایسه با بزرگسالان کمتر رای میدهند. اما این نسل جوان نشان می‌دهد که در مقایسه با نسل‌های قبلیشان بیشتر از نظر سیاسی فعال هستند.
یکی از گزارش‌های بزرگ در دوره‌های انتخاباتی اخیر افزایش رقم رای‌دهندگان جوان است. ما تخمین می‌کنیم که در انتخابات 2016 39% و در انتخابات سال 2020 50% بود.
در انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 جوانان بین سنین 18 تا 24 سال اشتراک کردند. بیش از 28% آنها امسال رای دادن و نشان دهنده افزایش بیشتر رای دهندگان جوان در مقایسه با نسل‌های قبلی یا سنین بالاتر می باشد. حدود 28% از رای‌دهندگان واجد شرایط جوان در سال 2018 رای دادند. این رقم در مقایسه با سال 2014 دو برابر شده و در سال 2022 به 23% رسیده است. مدینا میگوید که جوانان به دلیل اینکه برخی مسائل مانند گلبری در مکاتب و اقتصاد برای آنها مطرح است، بیشتر علاقه‌مند رای دادن شدند.
ما واقعا درباره یک نسل جوان صحبت میکنیم که قدرت و اشتیاق خود را برای تغییر درک کرده و اکنون در صندوق‌های رای و فراتر از آن در نتایج تفاوت ایجاد میکنند.
در انتخابات میان دوره 2022 جوانان در مقایسه با جمهوری خواهان بیشتر برای دموکرات ها رای دادند. 71% زنان جوان در مقایسه با 51% مردان جوان برای دموکرات ها رای دادند.
و کاملا هریس آنها را تشویق میکند تا رای بدهند و ممکن آنها برای او بیشتر رای بدهند که برای بایدن این قضیه نیز صدق میکرد.
تحلیلگران میگویند که بدون رای جوانان، جمهوری خواهان ممکن در انتخابات میان دوره 2022 پیروز میشدند. نظر سنجی ها نشان میدهد که در انتخابات امسال کاملا هریس در مقایسه با رقیبش ترامپ بیشتر بین نسل جوان طرفدار دارد. جیلانوری تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
مروه حکیم، عضو پیشین تیم ملی شطرنج بانوان افغانستان که نزدیک به یک سال است به آمریکا پناهنده شده، میگه که تمام کلب‌های شطرنج در افغانستان برای دختران بسته شده است و اعضای باقی مانده تیم ملی شطرنج بانوان در افغانستان با مشکلات روانی روبرو‌اند.
مروه هستم، تخلصم حکیم است. علاقه به شطرنج بسیار زیاد دارم. در سال 2016 اولین بار بود که در تیم ملی جوین کردم یا وارد شدم و از اونجا شروع کردم رسمی کار امرای شطرنج یا بازی با شطرنج. قبل از او در خانواده ما پدرم، پدرکلانم، تمام اعضای فامیل ما به طور یک بازی یا یک سرگرمی روزانه بازی میکردیم و از اونجا استادم 6 سالگی 8 سالگی بلد شده بودم. زمانی که دولت سقوط کرد، همه امیدها، آرزوها بر تمام دخترها از بین رفت. حتی اگر زمینش ما میگم ایجاد شوه، هم شاید اینقدر آسان نباشه که پس تمام دخترها را گرده هم جمع کنیم و بخوایم که دوباره از نو بسازیم. شاید بتونیم، اما بسیار سخت است. یک سال قبل از اینکه طالبا بیایه، یک کلب در ساحه دارلمان ساخته بودیم. به طور مجانی دخترایی که میخواستن شامل تیم شوند، اول باید اونجا یک مقدار درس میخواندن، ترنینگ میدیدن، به خاطر که هیچ کدامشان یاد نداشتن. زمین اوقدر بر دخترها مساعد نبود که بیاین و یاد بگیرن. به او خاطر ما او کلاپ ساختیم که بیاین از صفر شروع کنن تا مرحله که یک کمک آماده به تیم میشن و امتحان میتن و میرن شامل تیم میشن. بعد از اینکه طالب آمد، کاملا او ساحه از بین رفت. هنوزم در سایت های رسمی خود شطرنج فعالیت داریم، بازی میکنیم، بعض تورنمنت های دوستانه را برگزار میکنیم، ولی در حد نیست که آدم، یعنی در حد چشمگیر نیست، به خاطر از اینکه از نزدیک نیست، کلاب نیست، جای نیست، فقط در خانه های خودمون بدون از اینکه تمرین داشته باشیم با هم دیگه ما بازی میکنیم. ما 25 سال، 26 سال یا چندین سال ما در یک کشور دیگه تحصیل کردم، درس خواندم، کار کردم، موقعیت شغلی، موقعیت تحصیلی خوب بر خودم ساختم، ولی ضرب صفر شد. فعلا از صفر شروع میکنم. در امریکا برنامه هایی را که فعلا روی دست دارم بازی شطرنج است. جایی را میخواییم پیدا کنم که شطرنج بازی کنم. در کنار از او فرصت های تحصیلی را میخواییم پیدا کنم که کار از طریقش درس بخونم، تحصیل کنم.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنین که برنامه روک و راست و روایت امروز هم تا دقایق بعد برای شما آغاز میشه. برنامه را دنبال کنین. خدا نگهدار.